91 41 42 تماس بگیرین، دوستان من تلفن شما رو پاسخ خواهند داد و این که صدای نازنین شما رو میشنویم. اما بریم در ادامه استودیو 8 میزبانی کنیم از مهمانان بزرگوارمون. لحظه میخوام سلام کنم به جناب آقای دکتر مصطفی سلیمانی، نویسنده و کارشناس کتاب. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام و ارادت خدمت شما خانم شعبانی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما که تشریف آوردین به استودیو 8 ما. آقای دکتر بریم به سراغ نوبل ادبی 2025. چی شد؟ به کجا رسید؟ چطور این اتفاقا رقم میخوره؟ برای شنونده هامون از زبان شما بشنویم.
خیلی عمالی، امروز قسمت شده که درباره نویسنده ای صحبت کنیم که
بله،
نه تنها جوایز بزرگ ادبی رو به دست آورده، بلکه دنیای ادبیات رو انگار با قلمش یه جورایی داره زیر و رو میکنه.
بله،
لاتلو نویسنده مجارستانی که اخیراً همونطور که فرمودید برنده جایزه نوبل ادبیات 2025 شده.
بله،
جالب توجه اینه که این نویسنده دومین نویسنده مجارستانی هستش که این افتخاری نصیبش شده. حالا ممکنه شنوندگان بپرسن چرا این جایزه؟ چون داستان‌های این نویسنده نه تنها به دنیای تاریک و پیچیده می‌پردازند، بلکه به گونه‌ای به ما یادآوری می‌کنند که در دل سخت‌ترین روزها که امروز هممون انگاری یه جورایی باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، هنوز هم یک راه نجات وجود داره.
بله،
اون چیزی نیست جز ادبیات.
بله،
با این مقدمه مختصر میخوام یه سری نکات خانم شعبانی خدمتتون عرض بکنم در مورد این نویسنده نابغه که فکر میکنم میتونه درس‌های جدی برامون داشته باشه.
بله،
جناب لاسلو این نوبل رو برای هنرش در دل تاریکی میگیره. آکادمی نوبل به لاسلو جایزه داد چون در دنیای آخر زمانی قدرت ادبیات رو نشون میده به ما. رمان های معروفش مثل اندوه مقاومت یه تصویر واضحی رو از فروپاشی جامعه به دست میده، اما توی این تاریکی هنر و ادبیات انگار همچنان جواب میده، همچنان راه نجات و امیده، چیزی که به نظر میسه دنیا رو میخواد یه جورایی ببلعه. تو نگاه لاسلو همچنان میتونیم یه نوری رو پیدا بکنیم برای فرار از این شرایط دشوار و بن‌بست‌های زندگی. یه سبکی داره جناب لاسلو، من خیلی برای جذابه، شاید برای شنوندگان شما هم جالب باشه بخوان بخونن ازش.
بله،
جمله های بی انتهایی میاره. شاید شما هم دوستانی که خوندن آثار لاسلو رو سبکش رو شنیده باشن، پر از جمله های طولانی و پیچیده است، جمله هایی که گاهی میتونن یه سفر رو پر بکنن. تو دنیای ادبیات دیدید تو قسمت ویراستاری و نقطه ویرگول و این مدل علائم خیلی گیر میدن، اما لاسلو اینو ریخته به هم، یه سبک جدیدی آورده. خودش توی مصاحبه‌هاش میگه که حقیقت رو تا مرز جنون من میخوام یه تنه موشکافی کنم. کتابایی مثل اندوه مقاومتش که من خیلی دوست دارم این کتاب رو، این جمله مثل یه سفر ذهنی، یعنی جریان سیال ذهن خواننده رو به عمق افکار و احساسات میکشونه و عجیب غریب ما رو میبره به دنیای ذهنی و فلسفی شخصیت ها، به یه جوری شما رو درگیر میکنه که پشت کارکترها و شخصیت های داستانیش یه جوری انگار تو قایم میشی، انگار نمیتونی بیای ازش بیرون. اتفاق جذاب دیگه رو خانم شعبانی من بگم، شاید نویسنده های امروز، نویسنده های جوان که جویای نام هم هستن، ممکنه براشون جذاب باشه. ببینید، ما باید موقع نوشتن مطالعات عمیقی داشته باشیم.
بله.
و زیست جدی هم باید داشته باشیم. لاسلو توی یه خانواده یهودی به دنیا میاد.
بله.
به دلیل ترسش از نازی‌ها مجبور بودن خانواده‌شون هویت خودشون رو قایم کنن، مخفی کنن. حتی تو 11 سالگی خودش تو خاطراتش میگه، میگه که من تو 11 سالگی نمیدونستم یهودیم. این همه تجربه تلخ هم تو دنیای واقعی هم تو دنیای ادبیاتش تأثیر میذاره. یک زیست سنگین پر از حادثه باعث میشه که زندگی لاسلو زیر سایه تاریخ قرار بگیره. زندگی تحت فشار کمونیسم، بازتاب‌های این تجربیات رو توی رمان‌های مثل تانگوی شیطان که ترجمه شده توی ایران، باعث شده تا ادبیاتش از دل تاریخ یه جورایی انگار زخمی بشه، وصلفینه بشه و به یه چیز جهانی تبدیل بشه که ما ازش دیگه میتونیم به عنوان یک نویسنده جهان شمول یاد بکنیم.
بفهمیم. شما اشاره کردین به این که اگر ما بخوایم نویسنده باشیم باید نگاه جدی به زندگی داشته باشیم. من میخواستم حالا توی فواصل صحبتتون حتما این رو هم بفرمایین که نویسنده های ایرانی یا جوان هایی که میخوان وارد این عرصه بشن چطوری باید این فضا رو پیدا کنن، در نظر بگیرن که آثارشون بتونه به سطح بین الملل نزدیک بشه.
خیلی عمالی. ببینید، ما خیلی تجربیات جدی میتونیم داشته باشیم. ما میتونیم از فضاهای تلخ و ناراحت کننده زندگی شخصی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسیمون این تهدیدها رو تبدیل کنیم به فرصت و ازشون بنویسیم. وقتی ما دردها و زخمهامون رو میبینیم ازشون یاد میکنیم، خیلی ها میتونن باش همزاد پنداری بکنن. و به نوعی لاسلو اومد نوشتن درمانی کرد، زیست خودش رو اوورد وسط و دید که خیلی مخاطب داره، خیلی دوست دارم بخوننش. چرا؟ چون هممون با یک سری از اتفاقات تو هر جای جهان که باشیم دست و پنجه نرم کنیم. اگر ما بتونیم از مقوله هایی بنویسیم که بشر باهاش درگیر هست، حتما نگاه جهانی بهش میشه، حتما دنیا بازتاب میده و مخاطبین ما از ایران بالاتر میره و کشورهای دیگه هم انگار میخوام ما رو ترجمه کنن و بخونن. لاسلو این کار رو کرد. یه خورده باید انگار یه سری روابط داستانیمون عمیق‌تر بشه، با دنیای جدید هم انگار باید پیوند بخوریم. مثلا لاسلو با کارگردان معروف مجارستانی بلاتار اومد کار کرد، یعنی اومد فیلم های بلندی رو ساخت، ادبیات رو اوورد در خدمت سینما قرار داد. یه فیلم خیلی جذابی رو، یه فیلم 7 ساعته رو، فکر بکنید فیلم سینمایی 7 ساعته رو میسازه بر ما. مرز بین ادبیات و سینما رو یه جورایی با این فیلم انگار مرز میکنه. یه جورایی ادبیات باید جاهای مختلفی نفس بکشه. نویسنده های امروز و معاصر ما اگه بخوان به دنیا نگاه دوباره‌ای داشته باشن، باید بتونن بینارشته‌ای مطالعه کنن، با آدم‌های متنوع در ارتباط باشن. باید بریم سرمشق بگیریم، ببینیم لاسلو چطور تونسته دنیای ادبیات رو وارد عرصه سینما بکنه، برای مخاطبین وقت بذاره و تأثیرش رو در هر عرصه‌ای بگذاره. یه کار جذابی که من توی آثار لاسلو خیلی جدی می‌بینم، نقدهایی که به فرهنگ و سیاست داره. لاسلو همیشه از سیاست‌های ویکتور اوریان نخست وزیر مجارستان انتقاد میکنه. حتی جنگ اوکراین رو، خیلی شاید جالب باشه، جنگ اوکراین رو غیر اخلاقی میدونه. از نگاه لاسلو مردم تو دنیای امروز در حال زندگی در فروپاشی آرامن، یعنی انگار ما زیر پوستی داریم نابود میشیم ولی حواسمون نیست و نمیخواییم یک تقلایی بکنیم. این نقدهای اجتماعی و سیاسی همیشگی که میتونه برای هر کشوری آورده های جدی داشته باشه، باعث میشه با نقدهای دلسوزانمون کشور رو یک قدم به جلوتر ببریم، آثار اثیر لاسلو خیلی جدیدتر دیده میشه. به خاطر همین بازتاب‌های جدیدتری داره. نگرانی‌ها و نارضایتی‌های این نویسنده از وضع موجود در دنیا توی آثارش پیدا میشه. پس ما باید نوشته‌هامون عمیق باشه، جهانی‌تر باشه. انگار باید یه خورده معانی فلسفی و روانشناختی و اون تنهایی مدرن انسان رو تو ادبیات یه جورایی به جلوه در بیاریم، نه که صرفا یک فضای خیلی سطحی و زرد رو، خصوصا هوش مصنوعی که امروزه در خدمت هممون قرار گرفته، بریم سراغ این که ادبیات رو یواش یواش انگار بذاریم کنار و از هوش مصنوعی بخوایم برامون بریم.
دکتر سلیمانی، هوش مصنوعی یعنی میتونه ادبیات حالا ایران و جهان رو واقعا به خطر بندازه؟
ببینید، خیلی راحت میشه امروزه متن‌های ادبی رو فهمید که کاری هوش مصنوعیه یا کاری یک انسان فرهیخته است که با کلمات کشتی گرفته. من امروز رشت بودم، جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد کل کشور. من داور اون جشنواره بودم و بیش از 700 تا داستان خوندم. خانم شهبازی،
بله،
باید داوری کنم و ارزیابی کنم. توی این متن‌ها متاسفانه من دیدم آثاری بودند که واقعا کار هوش مصنوعی بود، نویسنده توش دخالتی نداشت. خیلی راحت میشه متن‌های سرد بیروح که مشخصه یک انسان با تجربیات زیسته پشت کلمات نیست، بلکه کار یک فضای مصنوعیه. بله، اگر یک نویسنده‌ای با من دستیار استفاده بکنه از هوش مصنوعی، حتی میتونه کمکش بکنه. اما هوش مصنوعی فکر نمی‌کنم برای یک انسان رو انجام بتونه بده.
شما استفاده به عنوان دستیار رو تایید می‌فرمایید؟
بله بله، حتما میتونه کمک بکنه. مثل یک دستیار کنار ما، با دیتاهای ذهنی ما، با آورده‌های علمی ما، با مطالعات ما میتونه عجین بشه و ورودی‌های خوب، پیشنهادهای خوب، معرفی‌های خوب داشته باشه. اما نمی‌تونیم صفر تا صد کار رو بسپریم به هوش مصنوعی. ما با هوش مصنوعی نمی‌خوایم مقابله کنیم، اصلا مبارزه با هوش مصنوعی نداریم. کما اینکه نویسنده‌های امروز ازش به عنوان یک دستیار یاد می‌کنن، نه بیشتر نه فراتر. چون می‌تونه ما رو تنبل بکنه هوش مصنوعی و یک توهم کاذب برامون ایجاد بکنه که آخ جون من نویسنده شدم،
خلاقیت دارم،
سبکنای اینستاگرامی و تلگرامی بنویسم.
بله.
متاسفانه این اتفاق باعث شده فضای تلخی رو ما امروز شاهد باشیم.
خدا رو شکر ما حالا همیشه ادبیات غنی داشتیم و همیشه هم بهش افتخار کردیم و با وجود بزرگانی مثل شما، کارشناسان، پژوهشگران، این غنا حفظ بشه و بسیار برای ما افتخار آفرین باشه. جناب دکتر سلیمانی، خیلی از شما ممنونم که تشریف آوردین به استودیو 8 ما. از فرمایشاتتون استفاده کردیم. پاینده باشید و برقرار.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما که دغدغه‌های این چنینی رو پیگیری میکنید و واقعا این فضا مختنم هست و من به شخص به نوبه خودم از شما و تمامی دستندرکاران تشکر بیشه دارم.
زنده باشین. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
که بخش بسیار مهم که قراره در این بخش خبرهای دنیای فرهنگ و هنر رو با هم پیگیری کنین. بگیم با کی؟ با یکی از رفقام، سحر قناعتی. سلام بر تو.
سلام میجه دارم خدمت شما و شنونده های درجه یک رادیو نمایش. وقتتون هم بخیر.
زنده باشی. قربونت، سلامت باشی. سرجا خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها دارم از آنتن استودیو 8 باهات صحبت میکنم.
خیلی ممنون عزیزم.
زنده باشی.
همینطور و خیلی خوشحال میشم وقتی صدای گرم و زیبات رو میشنم.
قربونت تو، مرسی عزیزم. سرجان یه کمی میتونی نزدیکتر بشی به تلفنت؟ صدا تو
بله،
خیلی
بله حتما الان صدای من بهتر شد.
عالی عالی. خب چه خبر سرجان؟ از کجا میخوای آغاز کنی؟ بذار سوال برنامه رو ازت بپرسم.
حتماً.
در مورد کم آبی داشتیم صحبت میکردیم با شنونده هامون و ما خواستیم که پر مصرف ترین فرد خانوادتون رو لو بدین. میدونم کارمون قشنگ نیست خیلی، ولی خب داریم این کار میکنیم متاسفانه.
حالا من اینو بگم که ما خدایی هممون واقعا رعایت میکنیم، به خاطر اینکه دغدغه مشترک کل اعضای خانواده این هستش که خب چون که ما یه رگمون هم برمیگرده به اصفهان و زاینده رود زیبا رو میبینیم که خب این مدلی هستش و دغدغش رو داریم، به خاطر همین یه مسئولیت اجتماعی میدونیم برای خودمون این رعایت کردنه رو و همیشه تلاش میکنیم که رعایت کنیم. اما یکی از خواهرام حالا در حدی که ما رو
سری لو دادی خب
آره، ولی تمام تلاشش رو داره میکنه برای این ماجرا و خیلی شده. آره یعنی کاملا یه برنامه ریزی کردیم که به اندازه واقعا مصرف کنیم و مصرفمون زیادتر از حد نشه.
خب
زمینه های مختلف انرژی، نه تنها آب.
بله خیلی هم عالی، خیلی هم. خودت یعنی دیگه از این قصه ها که نمیدونم شیلنگو بگیری تو پارکینگ ماشین بشوری و
نه
ماشینتو چجوری تمیز میکنی؟ سه
معمولا کارواش دیگه.
من اصلا تمیز نمی کنم. من دیگه خیلی در مصرف آب صرفه جویی میکنم. ولی نه واقعا به خارج از شوخی، درود بر شما و خانواده عزیزت که انقدر با دقت به این مسئله دارین نگاه میکنین. انشالله که هممون بتونیم اینطوری باشیم. مرسی که جواب دادی، ازت ممنونم. خب سرجان بریم به سراغ خبرها.
بله حتما. اول میخوام از دنیای موسیقی شروع کنم که برای خودت هم خیلی جذابه.
بله بله ممنونم، مرسی.
زنده باشید. و میخوام از یک اتفاق ویژه‌ای بگم که قراره به مناسبت بزرگداشت حافظ،
بله،
شاعر گرانقدر کشورمون بیفته. گروه سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران قراره در آنکارا
بله
اجرا داشته باشه در قالب بزرگداشت حافظ. در ترکیه قرار هست این اجرا اتفاق بیفته به سرپرستی آقای پوریا شیوافرد و خوانندگی آقای مجتبی عسکری. قرار هست این اجرا فردا 22 مهر که در واقع همون 14 اکتبر میشه در شهر آنکارا قرار هست اتفاق بیفته.
سر یه سوالی الان ذهن من رو مشغول کرد، چرا دیرتر؟ روز بزرگداشت حافظ که دیروز بود.
آخه این در قالب هفته، یک هفته با عنوان هفته فرهنگی ایران و ترکیه اتفاق میفته که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز در واقع به ترکیه که رفتن برنامه ها رو کلید زدن.
آره بله.
و چون به هر حال تو خود ایران هم یک سری مراسم بود و در بزرگداشت حافظ و این حالا ویژه برنامه قرار هست در اون روز اتفاق بیفته.
بله.
و قرار هست شعرهای دیوان حافظ که خیلی هم واقعا با ارزش هستن، پر از مفهوم و محتوا، با موسیقی اصیل ایرانی قرار اجرا بشن و هدفش هم هست معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای فرهنگی بین ایران و ترکیه که اشتراکات فرهنگی هم زیاد دارن و یک اتفاق خیلی خوب فرهنگی هستش که اون افرادی که به نظرم امکانش رو دارن میتونن حتما استفاده کنن از این فرصتی که پیش اومده.
بسیار
و قرار هست یک عالمه کار فرهنگی دیگه هم انجام بشه در دل این رویداد و این اتفاق.
برنامه های دیگر هم میتونی بهمون بگی حدودی؟
آره قرار هست در زمینه کتاب، در زمینه سینما، در زمینه تئاتر یک سری نشست هایی گذاشته بشه و در واقع تفاهم نامه های امضا بشه برای اینکه خب اون اشتراکاتی که وجود داره مرور بشه و تولیدات مشترک صورت بگیره. ما خب در زمینه تولیدات مشترک برنامه های گسترده ای داریم، مثل یک فیلم سینمایی که چندی قبل اولین تولید مشترک آی فیلم و سینمای تاجیکستان بودش به نام ماهی در گلاب که یک تجربه موفق هم بود. در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش در اومد، در جشنواره آلمان پذیرفته شده که یکی از بزرگترین جشنواره های فیلم کودک هستش. و حالا از دل این نشست و برخاست ها قرار هست تولیدات مشترک و رویدادهای فرهنگی هنری مشترک اتفاق بیفته که امیدواریم به بهترین شکل هم اتفاق بیفته. حالا که دارم در مورد این صحبت میکنم این رو هم بگم که همین امروز یک نشستی برگزار شد با عنوان توسعه همکاری های ناشران ایران و یونان در زمینه کتاب کودک و نوجوان که در آتن برگزار شد این نشست و هدفش هم همین گسترش تعاملات فرهنگی و نشر بین دو کشور بودش که خب ما از این جنس نشست ها امیدواریم که بیش از پیش بشه و در واقع کمک کنه به این که بازار ارائه محصولات فرهنگی هنری ما در کشورهای دیگه یک رونق جدیدی بگیره.
بله.
ما سری بزنیم به دنیای سینما. از جشنواره ها بگم که خب یه فصل پاییز که شروع میشه، جشنواره ها یکی پس از دیگری میان و جشنواره فیلم کودک اصفهان که برگزار شد الان قرار هست انشاءالله هفته آینده جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برگزار بشه که قرار هست در ایران مال میزبان علاقه مندان باشه و امروز هم بخش‌های جنبی بخش بین‌الملل جشنواره معرفی شد که چهار برنامه غیر رقابتی به عنوان بخش‌های جنبی جشنواره قرار داده شده. یکیش هست پیشگامان میراث ایرانی که در این برنامه در واقع 6 تا فیلم کوتاه کلاسیک از سینمای ایران که از سال‌های 1350 تا 1380 موفق به کسب جایزه شدن به نمایش در میاد. یک بخشیش هست گزیده ای از سینمای کوتاه معاصر چین که در این بخش 4 تا فیلم کوتاه منتخب از میان بیش از 3600 اثر ارسالی از اقلیم و فرهنگ چین به نمایش در میان و به نظرم خیلی جذاب هستش. و یک بخشی هست به عنوان جستجو که در این بخش 6 فیلم کوتاه برگزیده از سینمای معاصر ترکیه با محوریت مضمون جستجو گردآوری شده و به نمایش در میاد. و یک بخشی هم داریم به عنوان روسیه که 6 فیلم کوتاه از کشورهای فرانسه، آلمان، سوئد و روسیه و ایران که در دوره‌های مختلف در واقع تولیدات مشترکی داشتن قرار هست به نمایش در بیاد و بلیت فروشی این اتفاق هم برگزار میشه و علاقه مندان میتونن هر کسی که تمایل داشته باشه بیاد استفاده کنه، آزاد هست که بیاد و با بلیتی که خریداری میکنه به تماشای این آثار بنشینه. و جشنواره هم از 27 مهر تا 2 آبان تردیس سینمای ایران مال برگزار میشه همونطور که گفتم.
بله بسیار
و امیدواریم یکی از با کیفیت ترین دوره های جشنواره باشه، چون بهشت سویدی دبیرش هست.
به 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 به.
آره اگر فرصت هست خبری دیگر رو هم بگم.
میگه یه کوچولوی دیگه مریم بابایی میگه با انگشتش اشاره که یه کوچولو. حالا نمیدونم چقدر کوچولو. سه دقیقه
سری بزنیم به دنیای تئاتر.
خب
و از برگزیدگان بخش پروپوزال نمایش خردسال جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بگم.
بله.
که معرفی شدن و این جشنواره هم در واقع 30مین دوره خودش رو داره تجربه میکنه و حالا بخش‌های مختلفش یکی پس از دیگری اون آثاری که راه پیدا کردن به بخش مسابقه معرفی میشن.
بله.
و گروه های منتخب حالا در قالب یک خبری که ارائه شد و علاقه مندان با مراجعه به وبگاه جشنواره میتونن در جریانش قرار بگیرن معرفی شدن و بله. از جشنواره تئاتر فجر هم خب خبرهای مختلفی داره میرسه. در واقع میگم هرچی هی این پاییز رو ما میگذرونیم و به سمت زمستون میریم
بله.
این بازار خبرهای مختلف جشنواره ها داغتر میشه. جشنواره تئاتر فرزن این اوتا مدیران بخشای مختلفش دارن معرفی میشن که با حکم آقای سید وحید فخر موسوی، آقای عباس قفاری
بله.
عنوان مدیر اجرایی جشنواره تئاتر فجر معرفی شد
بله.
و هم بخش ملیش هم بخش بین المللش رو قرار هستشون مدیریت کنن و در بخش از حکم ایشون هم خب اومده که انتظار میره با برنامه ریزی منسجم همدلی با هنرمندان و اهتمام در اجرای شایسته امور جشنواره سهمی مؤثر در برگزاری منظم و با شکوه این رویداد داشته باشیم. جشنواره تئاتر چون بخشای استانی داره و گستردگی فوق‌العاده زیاد واقعا خیلی مهم هست که به شکل درست و منظمی اجرا بشه و خب این جشنواره هم انشاءالله 44مین دورش قراره بهمن 1404 برگزار بشه. از جشنواره فیلم فجر هم بگم که خبرهای خیلی داغی در راه، انشاءالله در روزهای آینده حتما اعلام میکنیم و بخش بین المللش که احتمالا انشاءالله آذر در شیراز برگزار میشه در شیراز زیبا که این روزها هم میزبان رویداد ملی ایران جانه.
بله بله. سر راجب ایران جان یه توضیح یه خطی به ما میدی؟ ما چون این چند روز خیلی در موردش صحبت میکنیم، الان هم میخوایم یه ورودی خوب داشته باشیم برای مهمان بعدیمون.
چقدر عالی. ایران جان در واقع یک حرکتیه در راستای عدالت رسانه‌ای برای اینکه اون هنرمندان عزیزی که در مراکز مختلف صدا و سیما در جای جای کشورمون قرار دارن به اندازه هنرمندان پایتخت دیده بشن و همچنین مسائل و دغدغه های مردمان جای جای کشورمون از قاب رسانه ملی، از شبکه های ملی، نه تنها شبکه استانی خودشون، از شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی دیده و شنیده بشه.
به به، بسیار هم عالی. سهر جان خیلی ازت ممنونم، مثل همیشه خیلی کامل و جامع با خبرهات کنار ما قرار گرفتی و اینکه باز هم بهت خدا قوت میگم، پاینده باشی و برقرار.
خیلی ممنونم عزیزم، شب خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دلت به خرمی باغ‌های پر از سرب‌های راست قامت شیراز و نارنج‌های سحرانگیز، دعوتی به استانی که ترانه فروتن زندگی،
یک شهری تو دلامون شهر عشقه که قلب مردمش دیوانه عشقه، پر از عطر بهاره، پر از باغ ترانه، آره اینجا همون شیراز عشقه.
آن که نشنیده است هرگز بوی عشق، گو به شیراز آی و خاک ما ببوی.
برای عاشقی مرزی ندارم، تمام عاشقای شهر شیراز،
جهان نحوه بهشت رو زمینه،
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، فارس ایران، ویژه برنامه‌های متفاوت از فارس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، فارس ایران.
خوشا شیراز و بس بیل سالش، خداوندا نگهدار از زوالش.
و آنچه